نهایت الدرایه جلد دو صفحه 279 واجب کفایی دوم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. خب بحث وجوب کفایی متن نهایت الدرایه و تعلیقات و کلمات مرحوم حق اصفهانی در حاشیه بر نهایه تقدیم شد. منتها از این بحث شاید توجه به یکی دو تا نکته مفید فایده قرار بگیره. از جمله اون نکات این هستش که خب ایشون فرمودن که مصطلح صرف الوجود در معقول لا مطابق له الا الواجب تعالی و فعل الاطلاقی. خب این رو شما میتونید در شرح منظومه شرحی که همراه با تعلیقات حضرت آیت الله حسن زاده آملی حفظه الله هست جلد 3 صفحه 590 اونجا شما راجع بفرمایید. اونجا اینجور داره، حالا من برخی عبارات رو فقط میخونم چون بحث اونجا اگه بخوایم مطرح کنیم شاید مجالی نباشه. فرمان که قدرته در مورد قدرت واجب تعالی است، واجب الوجود خداوند سبحان. اونجا اینجور میفرمایند که در متن شرح منظومه حاجی سبزواری اینجور دارن که قدرته انتصابه الاشراقی للاشیا. قدرت خداوند اون انتصاب اشراقی او به اشیا هست. اضافه اشراقی برخلاف اضافه معقولی اضافه یک طرفه هست و اضافه ایست که مفیض فیض و فاعل الوجود هست، معطل الوجود هست. اضافه اشراقی انتصاب الاشراقی للأشياء. وبعبارة أخرى قدرته فيضه المقدس الإطلاقي وهو الوجود المطلق المنبسط على الأشياء. این وجود مطلق همان است که مرحوم محقق اصفهانی فرمود و فعل الاطلاقی، وجود مطلق المنبسط على الأشیاء، او رو بهش میگن فعل اطلاقی. فإن للوجود مراتب، برای یک وجود، برای وجود مراتبی است. فإن للوجود مراتب، وجود بر اساس تشکیک داره مراتب هست. الوجود الحق یک، ول وجود المطلق دو، ول وجود المقید سه. ول اول وجود حق هو الله جل شأنه هست، حالا اصطلاح حکمی رو بخوایم دستمون باشه. و ثانی فعله، ببینید ول وجود المطلق فعله، پس فعله الاطلاقی همون وجود مطلق هست. و ثالث اثره که بعد ادامه داره مثال اینها، که البته حالا توی حکمت بین فعل و اثر فرق هست که انشاءالله مراجعه میفرمایید. قبل از اینکه این تعبیر فعل و اطلاقی مرحوم حکیم سبزایی دارن، خب به مناسبت شما میتونید این بحث رو در سایر کتب هم مثل خود تعلیقات حاجی سبزایی و شواهد ربوبی و غیرون مراجعه بفرمایید. خب این یک نکته. نکته دیگر این که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحوثشون اونجا صفحه 65 به بعد، اونجا 5 وجه در تصویر موضوع تکلیف ذکر میکنن که برخی از این وجوه در نهایهشون منعکس نشده، یعنی اونجا مطرح نشده. از جمله اون وجوه این هست که بگیم موضوع تکلیف، متعلق تکلیف به لحاظ موضوع کلی مکلف باشه، نظیر اون چیزی که در خمس و زکات گفته شده که این خمس و زکات به طبیعی سید و فقیر تعلق میگیره. ممکنه کسی این حرف رو بزنه و فرمودن که این وجه مختار بعضی از اجله ساده هست که مقصود سید بحر العلوم در بلغت الفقیه هست. اونجا دارن که صفحه 65 دارن که بله احدها، یکی از اون وجوه، تعلق و تکلیف به کلی المکلفه به ما هو، نظیر و تعلق ملک الخمس و زکات به طبیعی سید و الفقیر. فکما ان الملکیه من الاعتبارات و یسح تعلقها بالکلیه به ما هو، کذالک التکلیف من الاعتبارات و یسح تعلقه به. بعد دارن و کما ان اقباض السید و الفقیر، وقتی که اون شخص این خمس و زکات رو به سید یا فقیر میده، یوجب تعین الکلی فیهما، کذالک من قام بالفعل یتعین فیه الکلی الذی وجب علیه الفعل. این اون کلی که فعل بر او واجب بوده در این شخص متعین میشه. و هازا مختار و بعض و اجلت ساده فی بلغته تصحیحن لأخذ الاجره علی الواجب الکفایی. اینو اونجا فهمیده. خب ببینید یک بحث مهمی است که ما نباید خلط میان تکلیف و وضع کنیم، احکام وضعی و احکام تکلیفی حسابشون جداست. البته این مطلب بسیار حائز اهمیت هست که ما ماهیت احکام تکلیفی رو در اصول برای خودمون تبیین کنیم. خب مستحضرید مرحوم محقق اصفهانی در جای جای همین نهایشون فراوان دارن که حقیقت تکلیف انشاء به داعی، جعل داعیه. خب این انشاء به داعی جعل داعی، این نسبت به کلی که صورت نمیگیره، همون محذولی که اگه خاطر شریف تو ماشه در صفحه 279 نسبت به مجموع فرمودن، گفتن که مجموع نمیتونه موضوع تکلیف باشه چون مجموع لیسه شخصاً ینقده فیه داعی، همون مطلب رو ایشون انجام دارن و میفهمن که کلی طبیعی که خب در روی انقداه داعی صورت نمیگیره. بنابراین میفرماین که و فیه نقد خودشون و فیه ان البعث و این کان من الاعتبارات الا انه لا يتعلق الا بالمکلف بالحمل الشایع، بخلاف مکلف بالحمل الاولی که اون میشه طبیعی و میشه کلی. فانه، چرا که تکلیف لجعل الداعی هست به غرض جعل الداعی، لجعل الداعی یعنی به داعی جعل الداعی هست. این لام لجعل اشاره به اون داعی شخص مکلف و آمر هست، به داعی جعل الداعی، که این رو هم ایشون از خود کلمات مرحوم آخون دارن که لإحداث الداعی، همین کلید واژه لإحداث الداعی در کلمات مرحوم آخون هست. فإنه لجعل الداعی حتی تنقدح، به داعی جعل داعی است که وقتی به داعی جعل داعی شد، تقدیم کردیم عرض کردیم خدمتتون که این داعی موجب اراده است، حتی تنقدح فی نفسه، در نفس مکلف، الارادت المحرکه للعضلات نحو العمل. گفتیم فعل اختیاری مسبوق به اراده است، اراده مسبوق به داعی هست، این داعی از طرف مولا صورت میگیره، مولا هست که این داعی رو در نفس او ایجاد میکنه. البته مستحضرید در پرانتز عرض کنیم که همونطور که جلد 2 صفحه 77 و آخر 76 داشتن، این جعل داعی داعی بالفعل نیست، چون اگه دعایی بالفعل باشه، خب همین که دعایی اومد، ارادم اوتوماتیکوار میاد و فعل محقق میشه و فعل از اختیاری بودن خارج میشه و مکلف مجبور و مقهور بر این فعل میشه. ولی که جعل و مایوم کنن یکونه دعایین هست، اینم مستحضر باشید. در همین صفحه 76 یکی دو سطر مونده به پایان صفحه 76 جلد 2 داره که و من الواضح ان جعل الداعی للمکلف ليس ما يوجب الدعوه على اي حال، ليس ما يوجب الدعوه على اي حال، اذ المفروض تعلق الشوق بفعل الصادر من بتبعه وميله، مولا شوقش به فعل اختیاری او هست، به فعل اختیاری عبدش هست، پس باید با اختیار اراده باشه. پس اگر مولا بخواد جعل دعایی کنه، ما یوجب الدعوه علا ای حالن، علا ای حالن یعنی چه خود اون عبد بخواد چه نخواد، اونجا دیگه عبد مقهور و مجبور بر عمل هست و از اختیاری بودن خارجه و متعلق شوق تشریعی و اراده تشریعی نیست، چون متعلق اراده تشریعی فعل اختیاریه، هو الفعل الصادر منه، یعنی من الغیر اختیارن، باید اختیار غیر این وسط باشه. خب این بچه اول. بچه دومی که در بحوث دارن، خب همین صرف الوجود هست که اینو مفصل در همین جا داشتن. سومین وجه اینه که عهد همای مردد مصداقی باشه، اینم که نپذیرفتن، باز اینو در نهایی هم داشتن، اون صرف الوجود هم که داشتن. چهارمین وجه اینه که بگیم که فعل واجب باشد بر تک تک، بگیم وجوب کفایی در واقع وجوب عینی مشروط هست. وقتی مولا امر معروف نهی از منکر داره، این وجوب امر به معروف و نهی از منکر، این وجوب هم متوجه زید، هم متوجه امر، هم متوجه بکر و همینطور، منتها این وجوب عینی است یک، اما وجوب عینی مطلق نیست دو، بلکه وجوب عینی مشروط هست، مشروط به ترک دیگری. یعنی خطاب اینجوریه که یا زید اگر امرو بکر و خالد و دیگران ترک کردن بر تو واجب است این عمل را انجام بدی. میفرمایند که رابعه ها چهارمین وجه صفحه 66 بحوث دارن که ایجاب الفعل علا کل واحدین مشروطن به ترک الاخر، که اینجا بخواد فعل رو واجب کنه بر هر یک متون مشروطن به ترک الاخر. خب این لازمش این هست، پس اگر همه با هم دفعتن واحده اتیان به این عمل بکنند پس اصلا واجب رو انجام ندادند. اگر همه با هم اتیان به اون مثلا فرض کنید صلات بر میت کنن، اینجا بس باید بگید که هیچ یک واجب رو انجام ندادند. و قد عرفت از سابقا در واجب تعیین و تأخیری، اونجا هم این یکی از تصویرها همین بود دیگه، فرمود و قد عرفت از سابقا ان لازمه عدم حصول الامتصال اذا قام جماعتون به قام دفعتن نعلا نحو تدریج کما اذا سلو علی المیت دفعتن. مثل این که همه با هم عرضم به حضور شما اقدام بر این عمل کنن. فا این شرط حل وجوب و هو ترک الاخر، شرط وجوب که ترک دیگری باشه این غیر متحققه. و حالا که معنه لا اشکال فی الامتصال، اشکالی به لحاظ فقهی نیست که اینجا امتصال صورت میگیره، حتی به لحاظ اصولی کسی اینجا مناقشه در این معنا نکرده است. خب بچه پنجمی هم که ذکر میکنن این که تکلیف به مجموع تعلق بگیره، که این رو هم در نهایه داشتن رو مورد مناقشه قرار دادن و مختار ایشون هم در نهایت اینه که بگیم تکلیف به جمیع تعلق میگیره، منتها دیگه با اون توضیحاتی که داشتن در صفحه 279 همین جلد 2 نهایت درایه که یه سری اشکالات بود از حیث سقوط که تبیین فرمودن، گفتن غرض واحد داریم، غرض واحد هم زن با حضورشون نسبتش نسبت به مکلفین الان نسبت واحده هست و تخصیص بدیم نمیشه، و بحث هایی که ایشون داشتن و مطالبی که فرمودند که مورد مراجعه خودتون قرار میدید. اینجا نکته دیگری رو هم عرض کنیم و اون اینکه در صفحه 278 در پاورقی پاراگراف سوم معنای دوم از صرف الوجود در اصطلاح اصولی فرمود و این اورید المبهم المحمل فلا اهمال فی الواقعیات، عدم معقولیت اهمال رو یک وقت ممکنه به لحاظ این ببینیم که ببینیم قانونگذاری که حکیم هست و دائما التفات داره اهمال نسبت به او معنا نداره. این یک نگاه هست در عدم معقولیت اهمال. یک نگاه هم اینه که لا تعبیر ایشون این اشاره مناسب تر با این معنای دومی که میخوایم عرض کنیم باشه، فرمود لا اهمال فل واقعیات. خب در حکمت گفته شده الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، اگر شیئی موجود هست، اگر شیئی دارای واقعیت هست حتما دارای تشخص و تعینه، اگر تعین و تشخص نداشته باشه این اصلا عرضم به حضور شما وجودش مستحیله، تحققش واقعیتش مستحیل هست. پس فلا اهمال فی الواقعیات شاید مناسبی معنی اخیر باشه، نه اون معنا که قانونگذار حکیم ملتفت او عرضم به حضور شما اهمال راه نداره یا اطلاق را اراده کرد یا مقید، تو بحثای مطلق و مقید شاید فراوان گفته بشه، به اون معنا شاید از سیاق عبارت بعید باشه. در موارد دیگه هم بوده که خود ایشون همینجور مش فرمودند که حالا ملاحظه می فرمایید که اونجاها در خود کلمات مرحوم حق اصفهانی اونجا نگاه به همین واقع هست و اینکه باید شیء دارای واقع و امر واقعی دارای تعین و تشخص بوده باشه. این هم نکته ای که باید نسبت به این عبارت مد نظر خودمون قرار بدیم. انشاءالله در جلسه آینده به بحث از واجب موسع و مزیق میپردازیم به حول قوه الهی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.